بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. روز دهم ماه مبارک رمضان است. بنابر روایاتی که نقل شده و مشهور، سال روز وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا، همسر پیامبر گرامی اسلام و مادر بزرگوار صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیهما. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبرش رو در قبرستان ابی طالب در مکه مکرمه و توفیق بهرمندی از شفاعت اون بانوی بزرگوار و فرزندش زهرای مرضیه رو به هممون عنایت کند. نثار روح پرفتوح اون بانوی بزرگوار و اون یگان مدافع پیامبر اکرم صلوات عنایت بفرمون. بررسی و کاوش در آیات قرآن موضوع بحث ما در این ایام و در این مجلس نورانی بود. بنا و سعی ما بر این بود با مراجعه به قرآن که شفاست، هدایت و رحمت است، بیماری هایی که به روان و اندیشه انسان برمی گرده، بیماری های شخصیتی، بیماری های معرفتی، بیماری های رفتاری، این بیماری هایی که فراوان هم هست، کمتر هم روش کار شده، بحث شده، و این بیماری هایی که آثارشو تو اجتماع میگذاره، آثارشو در خانواده ها، در برخوردها میذاره، اینها رو شناسایی کنیم، ببینیم چگونه قرآن برای درمان بیماری های شناخت، بیماری های رفتار و بیماری های شخصیتی راهکار ارائه میده. با توجه به گستردگی دایره این بحث طبعاً و محدودیت منبر و زمان حضور ما در این جلسه، ما گزینش کردیم مواردی رو در این روزها خدمت شما عرض کردیم. امروز هم یکی دیگر از این محورها رو عرض میکنم که به نظر ممکنه ساده بیاد، اما در روایات و حتی در آیات قرآن خطرات زیادی بر این بیماری ذکر شده. این بیماری در روایات داریم موجب یأس میشه، موجب غصه و افسردگی میشه، موجب ندامت و پشیمانی میشه، موجب خطای در تصمیم گیری و بالاخره گاهی موجب جنایت و درگیری میشه، مخصوصا اگر بیاد تو حوزه دین، بیاد تو حوزه اعتقادات. چیه این بیماری که میتواند یأس و غصه و بفرمایید که جنایت به دنبال داشته باشه و اگر در حوزه دین بیاد و در حوزه اعتقادات خطر فراوانی دارد؟ اون عجله و شتاب زدگی است. در روایات و آیات این بیماری به عنوان یک بیماری که در روایت دارد یوجب القصه، یوجب الندامه، موجب پشیمانی میشه، توجب القصه و ندامه، موجب ناراحتی و افسردگی و درماندگی میشه. خب قبل از آنی که حالا من یه مقدار این بحث رو از قرآن وارد بشم، یه نکته ای عرض کنم، چون گاهی افراد بین سرعت گرفتن تو کار خیر و عجله کردن خلط میکنن. این دوتا با هم یک تفاوت ریشه ای دارد. قرآن در این حال که میفرماید فلا تستعجلوه خلق الانسان من عجل، در این حالی که انبیا رو مردم رو از عجله باز میداره، روایات باز میداره، فل عجلته ان ندامه، اما در این حال میفرماید سار او بدوید بشتابید الى مغفرت من ربکم، به سوی آمرزش. یسارعون فی الخیرات، سرعت بگیرید به کار خیر، سرعت بگیرید به کار مثبت. مرز این دوتا کجاست؟ که یکی ارزشه و یکی ضد ارزش، یکی بیماریه و یکی به عنوان یک صفت پسندیده. من خیلی راحت در یه جمله مرزشو براتون میگم. هر کاری قبل از زمان مقتضیش و شرایطش آدم شتاب کنه میشه عجله. اگر موقع مقتضی و شرایطش انسان شتاب کنه میشه سرعت. مثال ساده، یه میوه به درخت نرسیده، هنوز فصل چیدنش نیست. مثلا فرض کنید فصل چیدنش تیر ماهه، مثل انجیری که تیر باید برسه، مرداد برسه. حالا اگر کسی تو اردیبهشت عجله کرد این میوه رو چید، این میشود عجله، یعنی در واقع شتابیدن به کاری که زمانش نرسیده. حالا آقا تیر ماه شد، انجیر رسید، اینجا میگه زود بیا بچین، چون نچینی خراب میشه. اینو میگن سرعت. کاری که زمانش رسیده سرعت، کاری که زمانش نرسیده اگر دوندگی و شتاب کردی میشه عجله. شما غذای رو بار بذارید، گوشتی رو، برنجی رو، بچه گرسنه است، عجله میکنه قبل از پختن اگه بیاری بخوره، خب این غذا طعمش رو خوب نتونسته برسونه، این غذا نپخته، بیماری میاره، درد میاره. چرا؟ چون قبل از پختن شتاب کردی، این میشه عجله. آقا پخت، حالا نری خاموشش کنی میسوزه، یعنی اونم عیبه. آقایی که دختر جوانش میخواد شوهر بده، تحقیق کرده، سن ازدواجشه، جوانم خوبه، همه شرایط فراهمه، دیگه استخاره و دیگه تعنی نمیخواد، سار او بدو، عجله کن. میتی رو میخوان تشییع کنن، همه آمادن، بدو به تشییع جنازه برسی. بیماری میخوای بری عیادت تو خانه، شرایط فراهمه، سریع برو خودتو به عیادت برسان. نمازی برپا شده، سرعت بگیر خودتو به نماز برسان. سرعت تو اون کارهاییست که زمانش رسیده. حدیث داریم ما العجلت بالامور قبل اوانها، عجله موضوعش اونجاییه که هنوز زمان کار نرسیده، کار آمادگی و در واقع پختگی لازم رو پیدا نکرده. که حالا اقسامش رو براتون میشمارم ببینید چقدر جالب و چقدر خطرناکه. این نکته دقیق و مرز دقیقی است که هست در قرآن کریم. حالا اونی که به ذهن منه، حداقل راجع به 4 پیغمبر این موضوع عجله مطرح شده که اینها عجله کردند. البته نه عجله‌ای که به مرز حرام بکشه، نه، در تصمیم گیری. یکی از اونها قرآن کریم میفرماید حضرت یونس. یونس پیامبر سالها تبلیغ، ترویج در مجمع البیان و تفاسیر دارد. 2 بهش ایمان آوردن، یک عابد، یک عالم. هر چی فریاد زد و هر چی تبلیغ کرد، 2 بیشتر نتونست مرید جمع کنه. اینا میمدن پا حرفاشو میگفتن ما قبولت داریم. عابد بهش گفت یونس این جمعیتی که من میشناسم فایده نداره، نفرین کن، عذاب بیاد، اتمام حجت دیگه شده. نفرین کرد. قرآن میفرماید آثار عذاب ظاهر شد، جا داشت عجله نکنه، یه بار دیگه بره سراغ مردم بگه ببینید این دقیقه 90 آثار عذاب ظاهر شده، من برم عذاب میاد زیر رو میشید، اما عجله کرد رها کرد رفت، وای نسود، تأمل نکرد که قرآن به پیغمبر میگه تو اینطور نباشی یا وصبر لحکم ربک، در برابر فرمان خدا صبور باش، ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب ماهی نباش، چون تو شکم ماهی رفته بهش میگن صاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش یا رفت، گفت عذاب میاد، عالم مردمو جمع کرد، اینم برتری علمو میرسونه، جمع کرد گفت یونس رفت، ولی من به شما بگم راه داره، میشه جلو عذابو گرفت، توبه کنید. زنا از مردا جداشن، بچه ها جداشن، به سجده بیفتید، انابه کنید، گریه کنید، التماس کنید، عوض کنید مسیرتونو. بالاخره کاری کرد، عذاب رفت شد، عذاب برگشت. و یونس وقتی آمد توقع نداشت، فکر میکرد الان با شهر زیر رو شده مواجه میشه، آمد دید نه، خونه ها سر جاشو، مردم هم سر جاشو، موحد و زندگی دارن میکنن. خب این حرکت او باعث شد بالاخره خدا برخورد کنه، او رو در شکم ماهی قرار بده و خودش اونقدر بگد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا بد کردم، خدا اشتباه کردم، سبحانک انی کنت من الظالمین. البته کار انبیا در این جور موارد ترک اولاست، معصیت نیست. خدا رحمت کنه سید مرتضی یک کتابی هستن در این زمینه دارد به نام تنزیه الانبیاء والائمه، تمام این موارد و ترجمه فارسی هم شده، ایشون در این کتاب آمده بحث میکنه که این قضایای این گونه معصیت نبوده، ولی عجله یونس بالاخره با او برخورد کرد، او رو در شکم ماهی قرار داد. نمونه دوم جناب داوود پیغمبر است. داوود قاضی بود، حکیم بود، عالم بود، شخصیت والایی است. آمدن پیش ایشون دو نفر به قضاوت، حالا فرشته الهیان، آیا مأموریت ویژه دارن؟ یکی گفت هذا اخی له 99 نعجه، این داداشم 99 تا گوسفند داره، ولی نعجتون واحده، من یه گوسفند دارم، به من میگه این یکی هم به من بده، مال من بشه 100 تا، اقلا عدد من کامل بشه، یکی تو به چه دردت میخوره؟ خب قاعدتا باید جناب داوود از اون صاحب 99 تا گوسفندم سوال کنه، تو قضاوت آدم زود حکم نمیکنه، قضاوت سوال میکنه آیا این درست میگه غلط میگه، بلا فاصله حکم کرد، قضاوت کرد که نه آقا اشتباه میکنه، خیلی ظالم و ستمگره، 99 تا داره، این یکی هم میخواد از تو بگیره. بعد خدای تبارک و تعالی به او وحی کرد، چرا گرچه قضاوت صحیحه اما چون با عجله صورت گرفت، با مبادی صورت نگرفت، قرآن میفرماید و خر له راکعا، در مقابل خدا رکوع کرد، سجده کرد و اناب، توبه کرد. این نمونه دوم از عجله‌ای که خدا راجع به جناب داوود پیامبر بیان کرد. نمونه سوم حضرت موسی دنبال خضر، چند بار قول داد از کارای خضر سوال نکنه، سکوت کنه، آخرش خضر رهاش کرد، گفت انک لن تستطیع معی صبر، تو عجولی صبر نمی‌کنی، من دیگه برای تو کلاس نمیذارم، دانش آموز باید حوصله داشته باش، یه بار، دو بار، سه بار، انک لن تستطیع، تو نمیتونی صبر کنی، تحمل کنی، هازا فراق بینی و بینک. و نبی مکرم اسلام فرمود اگه موسی تحمل کرده بود خیلی چیز یاد میگرفت، خیلی براش کلاس میذاش، درس میذاش، مطالب، اما عجلش باعث شد از سه جلسه و از خلاصه سه تا کلاس به یه واحد 16 ساعت هم نرسید، به سه جلسه اکتفا بشه و ترس تعطیل بشه. اینم نمونه دیگری که شما در قرآن میبینید و یکی در مورد خود پیغمبر گرامی اسلام. البته در این مورد اون دلسوزی پیغمبر برای وحی بود، وقتی جبرئیل می آمد آیاتو می خوند، پیامبر دلش می خواست زود بگیره پیام رو، زود مطلب رو دریافت کنه، با تأنی نباشه، زود پیام خدا رو در واقع ثبت کنه. آیه نازل شد، لا تعجل بالقرآن، عجله نکن به قرآن، یواش یواش میاد. پیغمبر سوره قیامته، به قرآن عجله نکن. دو جای قرآن هم اتفاقا این آمده، در دو جا اومده. یه جا دیگه هم میفرماید لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. پیغمبر عجله در دریافت وحی نکن، ما خودمون مواظب بشیم. هیچ که به این وحی چیزی نمیتونه وارد کنه. انا له لحافظون، ان علینا جمعه و قرآنه، هم خودمون جمعش میکنیم، هم خودمون تکمیلش میکنیم، هم خودمون حفظش میکنیم. این کتاب قراره تا قیامت دست نخوره. عجله نکن در دریافت وحی. خب این چهار موردی که من محضر عزیزان عرض کردم، حالا عرض کردم ممکنه هیچ کدام از اینها کار به حساسیت نکشیده، به حرمت نکشیده، برای در مورد انبیاس که معصومن، اما حیام قرآن اینه. آیه رو ببینید، میفرماید کان الانسان، ان الانسان، همانا انسان، خلق الانسان من عجل. آیه صحیحش اینه، خلق الانسان من عجل، انسان عجول آفریده شده. بعد خود خدا میفرماید در ادامهش فلا تستعجلو، عجول نباشید. یکی بگه خدایا خودت که عجول آفریدی چرا میگه عجول نباشید؟ این چطور این آیه رو ما جمعش کنیم؟ خلق الانسان من عجل، ذات انسان عجوله. بعد در ادامهش میفرماید فلا تستعجلو، شمایی که ذاتت عجوله عجله نکن. جای سواله، پاسخ این است که خداوند تبارک و تعالی اصل عجله رو مثل غضب، مثل شهوت در درون انسان قرار داده برای استفاده مفید. اگه عجله نبود هیچ کس سرعت نمی گرفت به کار خیر، هیچ کس شتاب نمی گرفت به رفع نیاز مردم، به کارهای مثبت. می فرماید عجله رو مثل اینکه شما به کسی چاقو بدی، بگید چاقو به دادم آدم نکش. خب آقا چاقو نده، چاقو ندم که نمیشه، بالاخره این چاقو باش کارهای مفیدم میشه انجام بده. مثل اینکه شما یک پتکی رو، چکشی رو دست یک آهنگری بدی، بگی آقا تو سر مردم نزن، تو سر آهن بکوب. خب اصل عجله مثل اون پتک لازمه برای جاهایی، اما عجله نکن یعنی در اون مواردی که زمانش نرسیده، شرایطش فراهم نیست. عزیزان من، برادران، خواهران، عزیزانی که میایید پیش من میگید دعامون مستجاب نشده، ناامید شدیم، شغل پیدا نکردیم، ناامید شدیم، مدتی چیزی از خدا میخوایم پیدا نمیشه، یأس برامون ایجاد شده، قرآن بخوانم. قرآن کریم میفرماید کان الانسان بشر، ببینید آیه شریفه رو، یدعو الانسان بشر دعاءه بالخیر. آدما به خاطر عجله گاهی موجب می شود شر رو برای خودشون بخرن، به جای خیر. ید اول انسان به شر، عجله میکنه به جای خیر شر برای خودش میخره. میفرماید کان الانسان عجولا، این کار درستی نیست. شاید این ازدواج جوان عزیز مصلحت تو نیست، شاید تو این شرایط این بیمار شفا و خوب شدنش صلاح نیست، شاید تو این شرایط این دعا زمینه استجابتش به صلاح تو نیست. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. میفرماید بعضیا اینطورن، به خاطر عجله شر رو برای خودشون میخرن. یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه. وقتی حادثه قدیر پیش آمد، مرحوم تبرسی در مجمع البیان دارد، مرحوم علامه امینی هم در القدیر دارد، یک کسی آمد پیش پیغمبر به نام نعمان ابن حارث، گفت یا رسول الله، چرا شما علی رو به عنوان جانشین انتخاب کردید؟ اگه خود شما انتخاب کردی قبول ندارم، اگه خدا انتخاب کرده طاقت ندارم، طاقتش ندارم. به خدا نمیشه بگم قبول ندارم، ولی اگه شما انتخاب کردی قبول ندارم. گرچه به اعتقاد ما هر که به پیغمبرم بگه چیزی را قبول ندارم، مثل اینه که به خدا گفته، چون قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه. خب یا رسول الله من طاقت ندارم، عذاب بیاد من بمیرم اما نبینم شما جانشین تو علی ابن ابی طالب گذاشتی. ببین چقدر بدبختن بعضیا، چقدر بیچارن. سوره معارج بعضیا گفتن اینجا نازل شده، یا لااقل یکی از مصادیقش اینه، سأل سائل به عذاب واقع، حاضر شد عذاب برش واقع بشه اما این انتخاب رو نبینه. اتفاقا در نقل دارد همینطور هم شد، سنگی آمد او به درک واصل شد، با عجلش شر دید، عذاب دید، مرگ دید، اما تحمل شنیدن حق و دریافت حق رو نداشت. این همان است که عرض میکنم برادران، عزیزان، خواهران گرامی، در روایت داریم تثبت داشته باشید، مع تثبت تکون و سلامه، یعنی تأمل، دقت، ژرف نگری. در روایت داریم تدبیر و برنامه ریزی. آقای آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله اذنی موعظم کن. فرمود گوش میدی موعظت کنم؟ و الا این همه قرآن و روایات و آیات، گوش کردن موعظه مهمه، تذکر مهمه. گوش میدی موعظت کنم؟ بله یا رسول الله، اصلا برای همین آمده. مرتبه دوم نبی مکرم اسلام فرمود اگر موعظت کنم گوش میدی، توجه میکنی؟ بله یا رسول الله. مرتبه سوم، سه بار اعتراف کرد رسول خدا، بعد فرمود حالا گوش بده، اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، هر کاری تو زندگیت میخوای بکنی آخرشو بسنج، دقت کن، تدبیر کن، چون مع العجله ان ندامه، عجله پشیمانی میاره، قصه میاره، جنایت میاره، سوء ظن میاره، اختلاف میاره، درگیری میاره. اگر تو امور دین باشه منجر به شرک میشه. حالا عرض خواهم کرد، فتدبر عاقبته ان یک رشدن فمزهی، دیدی زمانش رسیده، شرایطش فراهم، انجام بده. و ان یک قین فنته، نقطه مقابل عجله تثبته، حزم، حزم با هی جیمی، برنامه ریزی، دقت نظر است. من یه تاریخ خدمتتون بگم، ببینید اسماعیل ابن احمد سامانی، اینو بعضی از تواریخ دارن، ایشون در ماوراء النهر حکومت میکرد، برادرش ابی نصر در جای دیگه، ایشون در ماوراء النهر. اسماعیل ابن احمد سامانی یه درگیری پیدا کرد با عمرو ابن لیث صفاری. عمرو ابن لیث صفاری از نظر نیرو، قدرت، توان چند برابر اسماعیل ابن احمد سامانی است. حمله کرد، از مرز جیهون گذشت به قصد اینکه حکومت اسماعیل ابن احمد سامانی رو ساقط کنه و منطقه تحت نفوذ او رو تصرف کنه. براش پیغام داد، گفت این کارو نکن، من یه منطقه کوچیکی دستمه، تو یه منطقه بزرگ، من با حکومت تو کاری ندارم، درگیری ندارم. اما رو اون خوی استکباریش عمرو ابن لیث صفاری حمله کرد، آمد جلو، آمد جلو، دیگه داشت میرسید به این که حکومت ساقط بشه، جنگ به صورت مستقیم و تن به تن در گرفته بود. فرماندهان لشکر اسماعیل ابن احمد شب دوره هم جمع شده، گفتن شکست حتمیه، ما حتما شکست میخوریم، و ایشون اگر این کش منطقه ما رو بگیره، ما فرمانده ها اول سرمون بالای داره، بیایید شبانه نامه بنویسیم برای عمرو ابن لیث، اظهار وفاداری کنیم، بگیم تو حمله کن ما هم کمکت میکنیم، اظهار در واقع آمادگی کنیم خودمون از الان جلو این سقوط خودمون رو بگیریم. آقا تک تک نامه نوشته، جناب من فلانی به شما رأی میدم، من فلانی از شما حمایت میکنم، نامه ها رو تمام رو نوشتن توی خرجین، توسط یک پیک فرستادن برای عمرو ابن لیث صفاری. خب کار تقدیر آقا ورق برگشت، عمرو ابن لیث شکست خورد. حالا دلیلش تو تاریخ آمده که چه جهتی شد اسبش رو آورد میان لشکر دشمن دستگیرش کردن. وقتی عمرو ابن لیث توسط اسماعیل ابن احمد سامانی دستگیر شد، لشکرش هم عقب نشینی کرد، گفتن حالا که فرمانده و به هر حال اصل دستگیر شده ما دیگه مبارزه نمی کنیم. شکست خورد. عرض من اینجاست، حالا خرجین نامه هایی که فرماندهان لشکر اسماعیل ابن احمد اعلام وفاداری کردن، همه جزو غنایمی که از عمرو ابن لیث گرفتن رسید به دست اسماعیل ابن احمد. غنیمت ها اومده تو اینای خرجینه. اجمالا هم خبر داشت که اینا به امر اعلام وفاداری کرده. چه کنه؟ یک عجله، یه بی تدبیری میتونه مملکتشو به باد بده. فرمانده ها رو جمع کرد، آتشی افروخت، گفت به خانه خدا سوگند، نذر گردنم باشه 10 بار برم حج اگر دروغ بگم. من نمیدانم اسم کی تو این نامه هاست، میدانم ادعیتون نوشتید ولی نمیدانم نام کیست. هر که نوشته، هر چی نوشته، کاری ندارم. خرجین رو انداخت تو آتش و سوزاند. فرمانده ها هم بلافاصله باش اظهار وفاداری کردن، مملکتش رو نگه داشت. این است که فرمود تدبیر، تثبت، برنامه ریزی گاهی میبینی یک نظام رو حفظ میکنه، اما عجله، بی برنامگی، قوانینی که بی مبناست، آزمایشی، این وقت میبینی یک کشوری رو به هم میریزه، اقتصادی رو مختل میکنه، برنامه‌ای که روش حساب نشده، کار نشده. عزیزان من، عجله باعث آثار منفی زیادی است. خب یه نکته دیگه بگم و هر حال امروز وفات از خدیجه از ذکر مصیبت کنم. اون نکته این است، عجله چند قسمه. یک، عجله در اندیشه. آقا اینا رو از من عجله مگه در اندیشم داریم؟ بله. یک، عجله در اندیشه. بعضی از اوقات انسان تو نظرش راجع به افراد عجله میکنه. عجله در اندیشه میشه سوء ظن. یه حرکت رو یکی میبینه فوراً نظر منفی میده، اینو میگن تعجیل در اندیشه. مواظب باشید، عجله در اندیشه سوء ظن و سوء ظن حرامه، البته به محض به شرط اینکه اظهار بشه. حدیث داریم 3 تا چیز تا اظهار نشه حرام نیست. یکی حسادت، خود به خود ممکن آدم به یکی حسودیش بشه ولی بیان نکنه. یکی سوء ظن، یکی هم تیره و فال بد، فال نادرست زدن. در روایت داریم اگه فال بد زدی، اگه حسادت تو دلت اومد، اگه سوء ظن ورزیدی، تا ابراز نکنی، ترتیب اثر ندی، حرام نیست. اما عرض من اینجاست، در اندیشه اگر آدم عجله کرد میشه سوء ظن. شقیق بلخی میگه من دیدم آقای نشسته لباس ساده‌ای به تنش، گفتم حتما از صوفیه است، برم جلو یه چیزی بگم. تا رفتم جلو، یه وقت آقا سرشو بالا گرفت، فرمود اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اثم. به لباس طرف نگاه نکن، به چهره نگاه نکن، با یک حرکت شبه آمیز فوراً حکم منفی نکن، نیمه خالی لیوانو نبین. بعد که حالا قصه مفصل همشو نمیخوام بگم، متوجه شدم آقا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام است، شخصیت والا، من به خاطر یک سوء ظن داشتم حکم نادرستی میکردم. این یک، عجله در اندیشه. 2، عجله در گفتار. عجله در گفتار باعث غیبت میشه. تا یه چیزی میگن فوراً نگو آره آره درسته، اتفاقا یکی هم برا من گفت، نه، تهمت میشه. عجله در گفتار باعث ماندگی و عقب زدگی میشه. قرآن ببینید، سوره یوسف تا اون زندانی رو آزاد کردن، یوسف پیغمبر خدایی که شخصیتی که از سخت‌ترین امتحانات پیروز اومده بالا، در اتاق دربسته از گیر زریخا گریخته، از قعر شاه نجات پیدا کرده، یه مرتبه به این زندانی گفت اذکرنی عند ربک، سفارش ما رو هم پیش پادشاه بکن. البته بنابر اون تفسیری که این ضمیر به یوسف برگرده، بعضیا گفتن نه این قضیه مال اون یکی زندانیه، اون گفت یوسف نگفت، ولی بعضی نوشتن نه یوسف اذکرنی. قرآن میفرماید فلبس فی السجن بضع سنین، چند سال زندانیش تمدید شد. یه عجله در گفتار، زود قضاوت میکنن. نبی مکرم اسلام تو صلح حدیبیه نشسته، سهیل ابن عمرو اومد با پیغمبر قرارداد ببنده. خب سهیل یه خود زبانش تون بود، فصیح هم بود، خوش بیان هم بود. تا نوشتن رسول الله اشکال گرفت، گفت رسول الله شو پاک کنید، بنویسید ابن عبدالله. پیغمبر اکرم قبول کرد. چند تا اشکال دیگه گرفت، خیلی تندی میکرد، پر روی میکرد. یکی از اصحاب بلند شد گفت یا رسول الله من بکشمش. این عجله در تصمیم گیریه، بکشمش، انقدر پر روی میکنه، تندی میکنه. حضرت فرمود نه، عسى ان ينفعنا کلامه، آدم فصیحیه، خوش بیانیه، شاید انشاءالله همین زبونش یه روزی به درد ما بخوره. اجازه نداد. گذشت سالها بعد سهیل مسلمان شد، تو فتح مکه از اسلام، در بعد از رحلت پیغمبر مردم مکه ادعی داشتن مرتد می شدن، همین سهیل ابن عمرو وایساد سخنرانی کرد، نگذاشت، دفاع کرد. اگه این آقا عجله کرده بود، اولا می کشت باعث درگیری می شد، چون پیامبر برای کشتن و درگیری نیامده بود، برای عمره آمده بود. ثانیاً این استفاده مفید برده نمیشد. امام سجاد فرمود پدرم امام حسین بعضی روز عاشورا نمی کشت، با اینکه باشون برخورد میکرد، تو میدان جنگ تن به تن میشدن، رد میشد. فرمود چون در صلب اینها و نسل اینها کسانی بودن که پیرو ما اهل بیتند، نوه این، نتیجه این باید در آینده بیاد پیرو اهل بیت باشه. این است که گاهی عجله در تصمیم گیری، عجله در مسئولیت پذیری، در رأی و در انتخاب. خب عجله در مسئولیت پذیری، 132 سال بنی امیه رو بر گرده اسلام سوار کرد، سالها و قرنها بنی عباس رو بر گرده مردم سوار کرد. عزیزان من، این نکته دقیق و ظریفی است، چه تو قضاوتتون، چه تو گفتارتون، چه تو اندیشتون، چه در تصمیم گیریتون. مواظب باشید، مع تثبت تکون السلامه، با تثبت، با احتیاط، با حزم. حالا تو روایات گاهی کلمه تثبت اومده، گاهی حزم اومده، گاهی اناته اومده، گاهی تدبیر اومده. به این شکل اجازه رسوخ این بیماری رو در خودمون ندیم. اینی که قرآن کریم مرتب سفارش میکند، روایات سفارش میکند بر این نکته که شتاب زدگی، دست پاچگی، به ویژه در حوزه مسائل دینی، در حوزه مسائل اعتقادی، در روابط اجتماعی، چقدر ما تو روزنامه ها میبینیم، خواهی میخوانیم، طرف همسرشو به قتل رسانده روی سوء زن، روی تصمیم گیری غلط. چون اینها گاهی به جنایات منجر میشه، اینجور عجله کردن ها و این در واقع شتاب زدگی ها. و لذاست که مسئله حزم و تدبیر به تعبیر روایات و آیات بازدارنده از این بیماری اندیشه‌ای و بیماری رفتاری است. خدایا به هممون توفیق تثبت در امور، تدبیر در امور، تصمیم گیری خردمندانه در امور عنایت بفرما. خب روز دهم ماه مبارک رمضان و سال روز رحلت خدیجه کبری سلام الله علیها است. همو که همه چیزش رو برای پیغمبر بذل کرد، اون روز که همه منع می کردند. یه وقتا آدم یه موقعیتی داره، خانومش ازش حمایت میکنه، رئیس، وزیر، مسئول، همه مردم قبولش دارن، هورا میکشن، تشویق میکنن، خانواده‌اش هم تو این جو حمایت میکنه. اما یه وقت نه، آدم تنهای تنها میشه، همه میشن مخالف. این جور جاها اگر یک زن مؤمن و متدین اومد دفاع کرد رو عقیدش، این ارزش. خدیجه کبرا تو مدینه نبود از پیغمبر دفاع کن، مدینه پیغمبر رئیس حکومت بود، فرمانده بود، وضو میگرفت، آب وضوش به عنوان تبرک میبردن، مردم آرزو داشتن بیان یه شب خانهش بنشینن باش صحبت کنن. مکه بود، اونم اول بعثت، از غار حرا اومده پایین، سنگ و چوب و ناسزا و تهمت، ساحر و مجنون گفتن. در این شرایط خدیجه کبرا از پیامبر حمایت کرد. خود رسول خدا که 25 سال عنفوان جوانیشو با این زن زندگی کرده، 25 ساله بوده ازدواج کرده تا 50 سالی، و تنها همسر پیامبر در طول این دوران خدیجه است. ولی بارها بعد از رحلت او میفرمود روزی منو تصدیق کرد که همه تکذیب کرده، روزی مالشو به پای من ریخ که همه از من دریغ کردن، و روزی به من ایمان آورد که همه کفر ورزیدن. وقتی وای میستاد پیغمبر نماز، دو نفر، یکی اول کسی که مسلمان شد، اول مرد مسلمان که این افتخار همواره برای او بود، امیر المؤمنین علیه السلام، و یکی هم اول زنی که اسلام آورد، خدیجه کبرا، در کنار پیامبر سه نفری نماز جماعت میخوندن. عزیزان من، امروز روز رحلت این شخصیتی است که پیامبر در رحلتش متأثر شد. اون سال رو عام الحزن، سال اندوه و نگرانی نامیدند. در افتخار او همین قد بس که زهرای مرضیه در دامن او پرورش یافت. در افتخار او همین قد بس که خدای تبارک و تعالی در شب معراج توسط جبرئیل برای او سلام رساند. این دلها رو امروز روانه کنیم مکه مکرمه، کنار قبرستان ابی طالب، دو سه جمله به یاد خدیجه کبرا، بانوی بزرگوار، ام المؤمنین، اشک بریزیم به یاد اون شخصیتی که پیامبر در رحلتش متأثر شد. میدانید زهرای مرضیه 5 سال داشت مادرش رو از دست داد، خیلی گریه میکرد، خیلی متأثر بود. پیامبر گرامی اسلام او رو نوازش میداد، دخترم آرام باش، مادرت پیش خداست، جاش خوبه، در بهشته. دختر خیلی عاطفیه، خصوصا دختر 5 ساله اگه واقع مادر ببینه خیلی اذیت میشه. گاهی کنار قبر میامد، گاهی با بابا میامد، گاهی گریه میکرد. پیامبر مرتب تلطیف میکرد که زهرای مرضیه در این مصیبت اذیت نشه. من میخوام عرض کنم بانوی بزرگوار، بدن مادر شما روز به خاک سپرده شد، مردم قریش هم در تشییع شرکت کرد. هر وقت هم دلت میخواست بابا دستتو میگرفت میآورد کنار قبر مادرت خدیجه، راحت بتونی اظهار محبت و دوستی کنی. هر وقت هم گریه میکردی، برای فقدانش گریه میکردی، اما هیچ وقت نمیگفتی مادر تو رو کتک زدن، مادر تو رو آزار دادن. نه، میدونستی مادرت با تکریم بزرگ شد، هیچ کس هم مانع نمیشد. فاطمه جان آهسته گریه کن، صدا گریت رو نشنود. هم آزاد گریستی، هم کنار قبر آمدی، هم روز بدن مادرت به خاک سپرده شد. فاطمه جان دلها بسوزد برای اون دختری که در عزای تو تا می اومد بلند گریه کنه، میگفتن نه آهسته گریه کن. وقتی میخواست بیرون بیاد برای تشییع، گفتن نه شبانه بدن باید دفن بشه، قبر مخفی است، روزم نمیتونست کنار قبرت بیاد اظهار محبت کنه. فاطمه جان همه اینا یک طرف، وقتی میشست نگاه میکرد به در و دیوار، یادش میامد من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود همدست قنفذ با مغیره،
او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد. شما این مصیبت رو در ما از مادرت نداشتی، اما دخترت زینب هر وقت وارد خانه میشد خودم دیدم که آتش شعله ور بود. در آن دم مادر ما پشت در بود، خودم دیدم که دستی وحشیانه بزد بر مادر ما تازیانه. مگه یادش میرفت این مصیبت؟ مادر شما به شب از دنیا رفت، پیامبر راحت کنار قبرش میامد، اما امیرالمومنین سادات تو دل شب میامد کنار قبر مادرتون، می نشست با فاطمه سخن می گفت، صورت رو خاک قبر فاطمه، حبیبون لیس یعدلو حبیبو و مال سواه فی قلبی نصیبو. فاطمه جان به خدا هیچ کس جای تو رو پیش علی نمی گیره. فاطمه جان خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن، نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات.